ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری تسنیم میگوید فناوری موشک‌های بالیستیک دریایی قطر در اختیار حوثی‌ها قرار گرفته است. گروه 6 نفره رسانه‌ای ایران پس از یک هفته بازداشت از عربستان خارج اخراج شد. مسئول امنیت سایبری اتحادیه اروپا از دو برابر شدن حملات در سال جاری خبر داد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید فناوری موشک‌های بالیستیک دریایی قدر در اختیار شبه نظامیان حوثی یمن قرار گرفته است. به گزارش این خبرگزاری، موشک قدر نخستین موشک بالیستیک دریایی ضد شناور ایران بوده که بعدها پایه طراحی و ساخت موشک‌های خلیج فارس و هرمز قرار می‌گیرد. حوثی‌های یمن از حدود 6 ماه پیش با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را که از دریای سرخ و باب المندب عبور می‌کند هدف قرار می‌دهد. ایران تا کنون همه اتهام‌ها درباره حمایت تسلیحاتی از شبه نظامیان حوثی را رد کرده و تنها به حمایت‌های مشاوری و مستشاری از این گروه اذعان می‌کرده است. وزارت خارجه ایران به سؤال خبرگزاری رویترز در این زمینه پاسخ نداده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از اخراج گروهی 6 نفره که آنها را اعضای گروه رسانه‌ای بعثه ایران در مدینه خوانده از عربستان سعودی خبر داد. این خبرگزاری می‌افزاید این گروه که آنها را خبرنگار و مستندساز خوانده سه شنبه هفته پیش بازداشت و پس از بازجویی به بازداشتگاه مدینه منتقل شدند. 17 فروردین ماه سال جاری نزدیک به 2 پیش رهبر جمهوری اسلامی خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت از نظر او حج امسال حج براءت است. روابط دو کشور طی بیش از 4 دهه اخیر همواره با افت و خیز روبرو بوده و در مواردی به قطع کامل کشیده شده است. عالی ترین مقام امنیت سایبری اتحادیه اروپا میگوید طی ماه‌های اخیر حمله‌های مختل کننده سایبری در این منطقه دو برابر شده است. یوهان لپاسار، رئیس آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا انیسا تأکید کرد که گروه‌های هکری مرتبط با روسیه پشت بسیاری از این حمله ها هستند و اخیراً خدمات مرتبط با انتخابات در کشورهای عضو اتحادیه را هم هدف می‌گیرند. شهروندان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از حدود یک هفته دیگر در انتخابات پارلمان اروپا شرکت می‌کنند. انتخاباتی که همزمان ترکیب بازوی اجرایی اتحادیه یعنی کمیسیون اروپا را هم مشخص می‌کند. صبح امروز پلیس بلژیک از تفتیش اقامتگاه و دفتر کار یکی از کارکنان پارلمان اروپا به زن ارتباطش با روسیه خبر داد. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، در کتاب خود روایتی با جزئیات کمتر شنیده شده از 3 ژانویه 2020 و لحظاتی که خود روی حامل فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در فرودگاه بغداد مورد هدف قرار گرفته ارائه داده است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام یا همان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در کتاب خود با عنوان نقطه ذوب، فرماندهی عالی و جنگ در قرن 21، روایت تازه ای از ماجرای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران ارائه داده است. آقای مکنزی در این کتاب که بخش‌هایی از آن در نشریه آتلانتیک منتشر شده، خود را مسئول حمله ای دانسته که به هدف قرار گرفتن قاسم سلیمانی منجر شد. او در ابتدا شرح مفصلی از پیشینه سلیمانی و اقداماتش در خاورمیانه ارائه کرده و او را فرماندهی زیرک، با نفوذ در جمهوری اسلامی و همچنین مسلط به امور منطقه و کشورهای عربی توصیف کرده است. مکنزی که در سال 2019 به این سمت منصوب شده بود، در روایت خود حملات متعدد نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی را شرح داده که به گفته او با رهبری و هماهنگی سلیمانی صورت گرفته بود. مجموعه اتفاقاتی که فرمانده وقت سنتکام را به این نتیجه رسانده که باید پاسخی قاطع به جمهوری اسلامی داده شود. مکنزی ادامه می‌دهد که اهداف مختلفی را به عنوان تلافی به واشنگتن پیشنهاد داده که همه آنها شامل هدف قرار گرفتن نیروهای نیابتی ایران و یا افسران و فرماندهان نیروی قدس در سوریه، عراق و یمن بودند. با این حال در مرحله اول مکنزی نامی از سلیمانی نمی‌برد. او در کتاب خود شرح می‌دهد که ظاهراً ترامپ این گزینه‌ها را کافی نمی‌دانسته و با توجه به اطلاع مکنزی از اینکه ترامپ بسیار علاقه داشته سلیمانی هدف اصلی باشد، در نسخه بروز رسانی شده گزارشی که برای وزیر دفاع آمریکا فرستاده، تبعات احتمالی هدف قرار گرفتن سلیمانی را هم اضافه کرده است. حملات نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران ترامپ را راضی نکرده و او خواستار هدف قرار دادن شخص سلیمانی می‌شود. مکنزی گرفتن دستور برای هدف قرار دادن سلیمانی را که در تماس با رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا صورت گرفته این گونه توصیف می‌کند:
آن گونه که میلی قبلا هم هشدار داده بود، رئیس جمهور راضی نبود. او به ما دستور داد تا اگر سلیمانی به عراق آمد، او را هدف قرار دهیم. وقتی میلی این پیغام را به من رساند، در دفتر کارم بودم. من برای یکی دو ثانیه خشکم زد و سپس از او خواستم که حرفش را تکرار کند. درست شنیده بودم؟
مکنزی ادامه می‌دهد که بر اساس اطلاعاتی که داشتند، روز 31 دسامبر 2019 هواپیمای سلیمانی را رصد کرده و می‌دانستند که از تهران به سمت بغداد پرواز کرده است. در لحظات پایانی پرواز هواپیما اما تغییر مسیر می‌دهد و به سمت دمشق حرکت می‌کند. در آن زمان ایده حمله به هواپیما در آسمان هم مطرح شده که مکنزی با آن مخالفت می‌کند. اما دو روز بعد سلیمانی از دمشق سوار هواپیما شده و به سمت عراق پرواز می کند. مکنزی در خصوص زمان وقوع حمله چنین می نویسد:
هواپیما در ساعت 4:35 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در فرودگاه بغداد به زمین نشست که به وقت محلی اندکی قبل از نیمه شب بود. هوا ابری بود و پهپادهای MQ-9 برای بهبود سطح دید در ارتفاع پایین پرواز می کردند. در ساعت 4:40 تایید کردیم که سلیمانی در حال پایین آمدن از پله هاست. قبلاً دستور حمله به تیم عملیات داده شده بود. دو خودرو بعد از سوار کردن سلیمانی و همراهانش به سرعت از هواپیما دور شدند. همه نگاه ها به مانیتورهای بزرگ دوخته شده بود و کسی حرف نمی زد و بعد ناگهان یک نور بزرگ سفید کل صفحه را پر کرد. تکه های خودروی سلیمانی به هوا پرتاب می شدند.
ساعتی بعد دونالد ترامپ در یک نشست خبری ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی را این گونه تایید می کند: United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. مکنزی در بخش پایانی روایت کشتن سلیمانی می نویسد که بعد از عملیات هیچ کس خوشحالی نکرده و تنها سکوت فضا را پر کرده بوده و حاضرین مشغول تماشای خودروهای در حال سوختن بودند.
گزارشی بود از سعید جعفری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با تشدید فشار در فضای رسانه‌ای و ادامه سانسور کتاب در روسیه، کتابی که از 30 سال پیش از محبوب‌ترین آثار برای کودکان بوده زیر ذره بین قرار گرفت. در این حال اتهامات مطرح شده به قدری بی اساس بوده که دادستانی روسیه سرانجام ناچار شد درخواست جمع‌آوری این کتاب را بازپس گیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آیا می‌دانستید که کرملین از 20 سال پیش پایگاه ویژه کودکان دارد و در آن به زبان ساده و اغلب با شوخ‌طبعی اصول دموکراسی و ساختار سیاسی در روسیه توضیح داده شده؟ نخستین مؤلف این نوشته ها گریگوری اوستر است که از 50 سال پیش یکی از معروفترین نویسندگان کتاب کودک و فیلم نام نویس محبوبترین انیمیشن های کودکان در روسیه به شمار می رود. 4 کتاب از مجموعه ماجراهای هاپو به قلم وی به فارسی ترجمه شده و پایگاه شهر کتاب از او به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان زنده روسی کتاب های کودکان یاد می کند. اما در روسیه در حالی که صفحات پایگاه ویژه کودکان کرملین با مطالب در توجیه جنگ علیه اوکراین پر شده، کتاب های گریگوری اوستر که در اعتراض به این جنگ روسیه را ترک کرد مانند آثار بسیاری دیگر از نویسندگان مخالف کرملین مورد توجه دستگاه سرکوب قرار گرفته. در روزهای اخیر اعلام شد دادستانی منطقه کراسنویارسک خواهان جمع‌آوری کتاب بندهای زیانبار از فروشگاه‌ها شده. بندهای زیانبار معروف‌ترین کتاب گریگوری اوستر برای نخستین بار در سال 1375 خورشیدی منتشر شد و به گفته آست نشر این کتاب تاکنون بیش از 12 میلیون نسخه از آن به فروش رفته. اما در بیانیه دادستان آمده این کتاب حاوی صحنه‌های خشن و توجیه اقداماتی در راستای تحریف ارزش‌های سنتی است و مطابق این بیانیه این کتاب باعث وحشت کودکان می‌شود. متعقباً خبرگزاری‌های رسمی گزارش دادند تصاویر این کتاب و نه متن آن اعتراض دادستان را در پی داشته. سرانجام با ادامه قوقای رسانه‌ها دادستانی اعلام کرد از مراجعه به دادگاه برای حکم ممنوعیت فروش این کتاب منصرف شده. انتشارات آست تایید کرد دستور جمع‌آوری این کتاب از بازار را دریافت نکرده. انتشارات آست که از بزرگترین نشران روس است چندی پیش با انتشار کتابی که بسیاری از صفحات آن سیاه شده خبرساز شد. در این ترجمه شرح حال پیر پائولو پازولینی تمام بخش های مرتبط با موضوعات جنسی و زندگی خصوصی این کارگردان برجسته ایتالیایی در پیروی از قوانین جدید روسیه سانسور شده. به تازگی اعلام شد نهاد ویژه‌ای در روسیه تأسیس شده برای اینکه تصمیم بگیرد کدام کتاب‌ها حق عرضه در بازار کتاب را دارد. از گزارش‌ها برمی‌آید بیش از 250 اثر ادبی که نه تنها شامل کتاب‌های مدرن بلکه برخی رمان‌های داستایفسکی، مارسل پروست، اشتفان سوایگ و اوسکار وایلد جزء آنهاست نامطلوب خوانده شده‌اند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
کره شمالی دست کم 260 بالون حاوی زباله و فضولات را به سمت همسایه جنوبی خود ارسال کرده است. مقامات نظامی کره جنوبی ضمن محکوم کردن این اقدام پیونگیانگ از شهروندان خود خواستند در خانه بمانند و به این زباله ها نزدیک نشوند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
رسانه‌های محلی کره جنوبی گزارش دادند که کره شمالی بسته‌های انباشته از زباله، دستمال توالت و فضولات حیوانی را به بالون‌هایی بسته و به سمت جنوب فرستاده است. همزمان گزارش شده که ارتش سئول این اقدامات پیونگیانگ را سطح پایین توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. در تصاویر منتشر شده بالون‌های سفید حامل کیسه‌های مملو از زباله و فضولات دیده می‌شوند. پیشتر و در هفته گذشته کره شمالی هشدار داده بود که مناطق مرزیش با همسایه جنوبی را به عنوان مجازات با زباله و فضولات انباشته خواهد کرد. آنها حالا این تهدید را با دست کم 260 بالون حاوی زباله عملی کردند. ستاد مشترک ارتش سئول در بیانیه‌ای از مردم ساکن در مناطق مرزی خواسته تا از منزل خارج نشوند و به این زباله‌ها دست نزنند و آنها را به پلیس گزارش بدهند. همچنین در ادامه این بیانیه آمده که کره شمالی به وضوح قوانین بین‌المللی را نقض کرده و امنیت مردم را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد این اقدام کره شمالی در تلافی تلاش‌های فعالان کره جنوبی باشد که گاهی تلاش می‌کنند با بالون، بروشورهای حاوی تبلیغات ضد رژیم کیم جونگ اون و همچنین پول را برای مردم کره شمالی ارسال کنند. در تازه‌ترین مورد، در اوایل ماه جاری میلادی یک گروه فعال مستقر در کره جنوبی اعلام کرد که 20 بالون حاوی اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ و یو اس بی فلش درایو های حاوی موسیقی پاپ کره‌ای به آن سوی مرزها ارسال کرده است. پیونگیانگ مدت هاست که از این اقدامات فعالان کره جنوبی خشمگین است، احتمالاً به دلیل نگرانی از ورود اطلاعاتی درباره خارج از کشور به جامعه به شدت کنترل شده خود که میتواند بالقوه تهدیدی برای رژیم پیونگیانگ باشد. پارلمان سئول در دسامبر 2020 قانونی را تصویب کرد که ارسال اعلامیه‌های ضد پیونگیانگ به سمت کره شمالی را جرم انگاری می‌کرد، اما بسیاری از منتقدان از آن بابت نقض آزادی بیان و حقوق بشر انتقاد کردند. دو کره در فاصله سال‌های 1950 تا 1953 جنگی خونین را با یکدیگر تجربه کردند که در نهایت به آتش‌بس انجامید، ولی این آتش‌بس هنوز به صلح ختم نشده و دو طرف عملاً بیش از 70 سال است که در وضعیت جنگی به سر می‌برند.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.